شد ربیع الثانی و فصل شور دلبری، شد ربیع الثانی و فصل شور دلبری، نغمه عالم شده یا امام عسکری، نغمه عالم شده یا امام عسکری. ای امام عالمین از همه خوبان سری، ای امام عالمین از همه خوبان سری، بر فلک مولایی و از ملک دل میبری. ای گل پیغمبری، ای امام عسکری، آیه ای از کوثری، ای امام عسکری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه بدید همین ابتدای برنامه سال روز ولادت سراسر نور و خیر و سعادت و برکت و میمنت آقا جانمون آقا امام حسن عسکری رو ابتداءً محضر جگرگوششون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور شما عزیزان و ارجمندان تبریک و تهنیت عرض بکنم. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ولادت آقا امام حسن عسکری. مژده آن که امشب در خدمت جناب استاد نهاوندی عزیز هستیم و قرار هستش که از محضرشون استفاده کنیم. بدون اتلاف وقت با ایشون همراه میشیم تا از بیانات ارزشمندشون و فرمایش های مفیدشون مستفیض بشیم. جناب استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. اسعد الله ایامکم. در ابتدا اگر سلامی با بینندگان دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و شادباش دارم خدمت همه سروران گرامی، مشتاقان و اهل بیت عصمت و طهارت. سال روز میلاد با برکت حضرت امام حسن عسکری رو خدمت همه عاشقان و دلدادگان به مقام ولایت و امامت تبریک و تهنیت عرض میکنم و سر به آستان ملک پاسبان حضرت حجت ابن الحسن میآساییم و از ایشون مدد میگیریم که در خدمتشون باشیم و بتونیم مطالبی رو که ذکر میکنیم مورد رضای حضرتش باشه.
خیلی ممنون، متشکرم و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خداوند خیرتون بده. ما گوش جان می سپاریم جناب استاد، استفاده کنیم از بیاناتتون در چنین شب عزیزی.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا به واسطه مسائل و مصائبی که این ایام داره می گذره و هر انسان آزاد مردی باید از خودش ظهور و بروزی در این حوزه داشته باشه و به واسطه شرایطی که امروز حاکم بر جهان و به خصوص تلیه و آستانه‌ای که از رشحات این اقدامات متعدد به مشام میرسه و ظاهراً انشاءالله بستری باشه برای یک قیام و نهضت جهانی به پرچمداری حضرت ولی عصر پسر حضرت امام حسن عسکری. این نکته رو میخوام به عنوان بشارت عرض بکنم به بینندگان عزیز و مؤمنین که خداوند تبارک و تعالی سنت های بزرگ رو در این عالم داره. یکی از سنت های الهی این است که شما در برخی از مجامعی که به گوش میرسه این رو شنیدید، حالا اینها مبنای روایی هم داره که الملکو یبقام الکفر ولا یبقام الظلم.
بله،
شاید ملک و ملوک بتونن با ایده و عقیده اشتباه حکمرانی بکنن، اما با ظلم و جور و فساد و تباهی و کشتار بساط حاکمیت و حکومتشون برچیده میشه. این سنت الهی است و اتفاقا امروزه که خب میبینیم اسرائیل خبیث و صهیونیست ها دارن کودک کشی میکنن، فرزند کشی میکنن، این حکایت از این میکنه که ظاهرا این سبت و این بساط به دست خودشون داره از بین میره و این سبقه تاریخی داره. در سوره 8 آیه 2 مطالعه فرمودید که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم. خیلی چیز عجیبیه من الله. اینها خب توطئه میخواستن بکنن، این فتنه بزرگی میخواستن بکنن در قتل پیامبر اکرم یهودیان بنی نظیر، و میدونید که به دلیل اینکه کهن زمانی بود در اون مدینه و قریه بودن، دژ واسه خودشون درست کرده بودن. خب این فتنه بزرگی که میخواستن انجام بدن، کما اینکه فتنه هایی که در این دوره ما به توسط یهود اسرائیلی میخواست اتفاق بیفته و جهان اسلام رو زیر در حقیقت پرچم خودش قرار بده و صلح ایجاد بشه و از این دست مسائل، اینها دژهای بزرگی داشتن، مثل این دژ آهنینی که امروزه برای موشک ها اینها فراهم کردن. بعد خداوند میفرماد که اینا فکر کردن میتونن مانع بشن، این ابزارها و دژها و اینها مانع بشه. و بعد اتفاق بزرگ این است که فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اصلا فکرشو نمی کردن، گمانشو نمی کردن. چی کار کردن؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، تو دلشون چنان ترسی افتاد. اتفاقا یهودی ها خیلی هم ترسو هم. ما تو تهران بودیم میگفتن جهودا.
بله.
اینا خیلی هم آدم های ترسوی هستن، مواجهه داشتیم باشون. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، اینا به دست خودشون همون دژها و خانه ها رو تخریب کردن، با دست مؤمنین این تخریب اتفاق افتاد. عرضم این است که این حرکتی که امروز میبینید تمام ظالمین جهان پیوند خوردن با هم دیگه و دارن چنین کشتار عمومی و نسل کشی انجام میدن، کما اینکه در صبرا و شتیلا این اتفاق افتاد دیگه، سال 1890 یا 1982 بود که خب اینها به خدمت شما عرض کنم که اون پایگاهی که فلسطینی ها اونجا مهاجرت کرده بودن حمله کردن، 3000 خورده ای رو کشتن. خود شارون هم در حقیقت مدیر و فرمانده اون جریان بود.
بله.
و اینا آدم هایی هم که نسل کشیشون تا نسل کشی انبیا هست، این که فرمود یقتلون النبیین به غیر حق در آیه قرآنه، پیامبر عظیم و شأن اسلام ذیل این آیه یک روایتی من ازشون دیدم که به ابو عبیده میگن ابو عبیده اینها در یک ساعت 42 نبی رو کشتن.
عجب.
یعنی جریان اینجوریست، این قساوت قلب و این نژاد پرستی و ریشه داره، یعنی ریشه نژادی داره در این مجموعه. و اینها ظلم و جورهایی که دارن انجام میدن انشاءالله تلیعه ظهوره، یعنی همه تخم و مرغا رو دارن در یک سبد میگذارن و آزاد مردان جهان، آزادگان جهان، اینها متوجه این حرفهایی که خب تو خالی بوده از حقوق بشر صحبت میکنن، از حقوق نسلها و از خدمت شما عرض کنم برچیدن سلاحهای متعدد صحبت میکنن و خودشون دارن در این دوره که اصل دموکراسی به گمان خودشون چنین جنایت‌هایی انجام میدن، میخوام بگم این برای یک آگاه سازی و برچیدن ظلم که سنت الهی است، یه تلیعه است و مقدمی است انشاءالله برای ظهور حضرت، که در روایات هم ما بعضی از اخبار و وقایع آخر الزمان اشاره به چنین فتنه های آخر الزمان میکنه. امیدواریم که به برکت امام حسن عسکری این منظومه و مجموعه‌ای که حالا خود این بزرگوار هم در حقیقت نقشه ها رو تبیین فرمودن و ذکر کردن که در آخر زمان و عصر غیبت چه اتفاقاتی میفته که شاید در انتها بهش اشاره بکنم، اینها انشاءالله تلیعی برای ظهور حضرت باشه
انشاءالله با امید خدا. جناب استاد اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم، برگردیم مجدد در خدمتون باشیم، استفاده کنیم از بیانات شما. عزیزان و ارجمندان، خیلی ممنون متشکرم که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی. دارید برنامه خودتون، ویژه برنامه سال روز ولادت سراسر نور و سعادت امام حسن عسکری رو دنبال، مشاهده و ملاحظه می‌فرمایید. این رو بدونید که از هر جای جهان که الان چشم دوختید به این قاب، باعث افتخار ما و باعث دلگرمی بنده و همکارانم هم هستید. الهی که نظر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، نگاه امام زمانمون در زندگی هاتون جاری و ساری باشه به حق پدر بزرگوارشون، که امشب به خاطر پدر بزرگوار امام زمانمون گرده هم آمده ایم و جمع شده ایم تا به اتفاق هم این اتفاق میمون و مبارک رو جشن بگیریم. یک بخش رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم کماکان در خدمت شما خواهم بود.
شد مدینه پر از نغمه شادی، حسن جانا حسن جانا، گشت ذکر لب حضرت هادی، حسن جانا حسن جانا، تو کریم ابن کریم، من گدای تو، از عنایاتت شدم آشنای تو، سر بلندم چون منم خاک پای تو، ای حسن جانا، فرزندت یا ابا المهدی، یا ابا المهدی، یا ابا المهدی، یا ابا المهدی، دل نماز همه از قدیم هستی، حسن جانا حسن جانا، چون عبویت حسن تو کریم هستی، حسن جانا حسن جانا، مهر مهرت حک شده بر جبین من، ای ولای حضرت اصل دین من، ای حدیثت بانیه اربعین من، ای حسن جانا، از تو من امشب سام را خواهم، بعد از آن اسم کربلا خواهم، یا ابا المهدی، یا ابا المهدی، یا ابا المهدی، یا ابا المهدی.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان شبکه خودتون و برنامه خودتون رو دارید مشاهده می‌فرمایید. شمس هدایت ویژه برنامه است که برای شما عزیزان تدارک دیده شده و الحمدلله و المنه که این توفیق نصیب بنده و همکارانم شده تا امشب در این شب عزیز در خدمت شما عزیزان باشیم، از این طریق با شما همراه باشیم. خب مستحضرید که داریم حسابی استفاده میکنیم از محضر جناب استاد نهاوندی عزیز و بزرگوار. توفیقی است که امشب نصیب بنده شده و قرار هستش که بدون اتلاف وقت باز هم همراه بشیم با جناب استاد و فیض ببریم. جناب استاد در خدمتتون هستیم مجددا.
خواهش میکنم. اجازه میخوام ابتدا یه مختصری از زندگی حضرت رو عرض بکنم خدمتتون و بعد وارد نکات تحلیلی تر در خصوص زندگی امام حسن عسکری بشم. حضرت متولد شیشم یا هشتم یا دهم ربیع الثانی سال 232 یا 231 هستند. چون این اختلاف در مجامع مختلف تبرسی مثلا در اعلام الورا 8 ربیع الثانی ذکر کرده 1300 بله 232 و برخی از علما 231 رو گفتن. در مدینه ایشون متولد شدن. شهادتشون هم 260 در سامرا و عمر شریفشون 28 ساله.
28 سال.
عرضم به حضورتون، حالا این نکته مهمی است که چطور از بعد از حضرت رضا علیه السلام اینقدر عمر ائمه کوتاه شده. این نشان دهنده یک جریان فتنه است که بر اساس کارهایی که اون دستگاه خلافت انجام میداده زود ائمه رو به شهادت میرسوندن. امام جواد در 25 سالگی، امام هادی در 40 ساله، امام جواد در هلوهوش امام جواد 25 ساله، امام هادی 40 ساله و حضرت امام حسن عسکری 28 ساله.
28 ساله
به شهادت رسیدن. مدت امامتشون هم 6 سال بیشتر نبوده. یعنی موقعی که حضرت هادی رو خدمت شما عرض بکنم که تبعید کردن به سامرا، امام حسن عسکری 2 ساله بودن. یعنی حضرت از 2 سالگی سامرا بودن تا موقعی که فوت کردن و همونجا هم دفن شدن.
تولدشون فرمودین در مدینه؟
فقط تولدشون در مدینه است بنابر اقوالی که مادر بزرگوارشون شخصیت بسیار گرامی است که ایشون رو سلیل نامشون رو ذکر کردن، خدیس ذکر کردن، سوسن هم ذکر کردن. و در خدمت شما عرض کنم که صاحب عیون المعجزات میگه که انها کانت من العارفات الصالحات الملقب بالسیده. ایشون از زنان عارفه صالحه ای بود که معروف بودند به سیده. و خود امام هادی علیه السلام راجع به همسرشون فرمودند که سلیل و هو اسمها مسلولتون من الافات والارجاس والانجاس، زن بسیار پاک مطهر. به گونه که شیخ طوسی میگه موقعی که حضرت امام حسن عسکری از دنیا رفتن، همسرشون رو برای امورات جاری به عنوان خدمت شما عرض بکنم که وصی قرار دادن. یعنی وصی در موقوفات و وصی در امورات مالی و مرجعی بودن برای خودشون، چون ادامه حیات دادن در اون عصر. باز مستحضر هستید دیگه، ما امام نهممون در 8 سالگی به امامت رسید، امام دهممون در 9 سالگی، امام زمانمون هم در 5 سالگی. یعنی سن کوتاهی داشتن ائمه معصومین. و در این رابطه خب از این شخصیت حضرت کنیشون هم ابو محمده که معروف به ابو محمد هستن. اون نکته‌ای که برای من مهمه که میخوام خدمتتون عرض بکنم و وارد اون بحث تحلیلی بشم یه مقداری در این حوزه، این است که حضرت امام حسن عسکری در دوره‌ای قرار داشتن که اتفاقات بسیار بسیار مهمی افتاد. یعنی دوره‌ای بسیار خطرناکی بود، هم در ابعاد اجتماعی، هم در ابعاد سیاسی، هم مسائل فرهنگی، هم این رخته و نفوذ و تحت حصار قرار دادن امام در یک جایی به نام عسکر که در حقیقت همه مجموعه نظامی بودن و جایگاه نظامی داشته. حالا ما باید ببینیم نقشه هدایت امام معصوم برای جامعه اون زمان که نه در جامعه اطراف خودشون، برای هدایت عموم مؤمنین جهت نجات از این وضعیت و حفظ موقعیت ها، چون میدونید ائمه معصومین وظایف بزرگی بر عهده‌شون بوده. حالا در ولایت تکوینیشون نمیخوام صحبت بکنم، تو همین ولایت تشریع و هدایتگری عمومی خب اینا باید حفظ دماء میکردن، یعنی جان مؤمنین رو حفظ میکردن، باید به نوعی عمل میکردن که انشطاط و تفرق به گونه ای نباشه که کل جهان اسلام و جامعه مسلمین دوچار فروپاشی بشه. حفظ میکردن این مسائل رو. همچنین در موضع‌های متعددی که تندروان میگرفتن، مثلا در همین زمان حضرت هادی ما داریم که بیش از 5 قیام اتفاق افتاده، در کوفه قیام اتفاق افتاده، در مصر قیام اتفاق افتاده، کسان که خودشون رو یا منسوب میدونستن یا واقعا هم این نسبت رو داشتن. اما خب باید باز حضرت این حرکت‌ها رو کنترل میکردن، تندروی‌ها و نشون میدادن چه مسیر و چه خطی و مرزهای ارزشی و نظام اجتماعی رو باید حفظ میکردن. بحث جلوگیری از تشتت بود، پاسخ به شبهات و نظرات بود. اینه که بالاخره حضرت در یه جایی بودن که ارتباطشون کامل قطع بود با جامعه هدفشون و جوامع مختلف، خب باید راه و تدبیرهای اتفاق میافتاد و تنظیم شد و تربیت نسل برای عصر ظهور، برای اتفاقاتی که تا کنون برای جامعه دینی و شیعی و مؤمنین اتفاق نیفتاده، لذا نقش بسیار بسیار مهمی داشتن و اتفاقات و برنامه‌هایی رو انجام دادن که خیلی مهم بود. من حالا جالبه بگم این اختناق و فشار و اینها، خب میدونید حضرت تو همین 6 سالی که امامت داشتن 4 تا حاکم اونجا بوده، یعنی مستعین بوده، معتز بوده، مهتدی بوده و معتمد. اینا یک به یک خلافت رو به عهده گرفتن و به شدت هم سختگیری نسبت به هم خود حضرت، به دلیل اون روایاتی که شنیده بودن که حضرت حجت نزلشون از امام حسن عسکریه و مراعات و مراقبت های ویژه، هم به دیگرانی که طرفداران امام بودن خیلی سخت می گرفتن. و جالبه تو همین معسکری که حضرت بودن و این جایگاهی که بودن، باز اینشون رو زندانی میکردن. تو تاریخ داره زندان علی ابن حزین به اسم افرادی که زندانبان بودن زندانها تقسیم میشده، زندان نهریر خادم، زندان صالح ابن وصیف یا رصیف، زندان علی ابن اوتاش یا علی ابن نارمش. این اختلافا داره که این اخیری جالبه که یک شبانه روز حضرت موقعی که به زندانش رفتن، روز بعد اومدن دیدن شیعه شده و از مریدان حضرت، یعنی عزیز، احترام میگذاره و این احترامش ادامه داد. یا صالح ابن وصیف میگه به من گفتن باید سخت بگیری به حضرت امام حسن عسکری، عباسیون این رو درخواست کرده بودن. و حضرت در اون زندانی که قرار داشتن میگه 2 نفر رو من انتخاب کردم که همزبان حضرت نباشن، که حضرت هدایتشون نکنه. من روز چندم که رفتم سر بزنم و سرکشی بکنم، دیدم اینها مؤدب وایسادن. ازشون پرسیدم که من شما رو گذاشتم برای شکنجه و سخت گرفتن به این آقا؟ بعد اینها گفتن ما نقول و فی رجل صائما النهار قائما اللیل و داخلنا انفسنا مالا نملک انفسنا. اینقدر این آقا عظمت داره که ما دیگه موقع که ایشون رو میبینیم از هیبت و شکوهی که داره، ما دیگه مالک نفس خودمون نیستیم، دلداده حضرتی. یعنی این اوضاع و احوال و این فشارها و درگیریها و بعد بر کسانی که به حضرت نزدیک بودن، ما نامه های متعددی داشتیم که یکی از روش هایی که حضرت ارتباطشون رو حفظ کردن از طریق نامه ها بود و ارسال و رسانه اون زمان که بله، ازش استفاده می کردن.
چرا استاد رفت و آمدی وجود داشته؟
خیلی محدود.
اصحاب باشن بیان اونجا استفاده
تحت بودن. کنترل و محدود بوده و به بهانه های مختلفی و نزدیکان رو بیشتر اجازه میدادن، اما همین ها خط ارتباطی بودن. حالا عرض میکنم که حضرت چه تدابیری اندیشیدن که بتونن این نقطه اتصال و ارتباط رو برقرار کنن. این سختگیری ها رو میخوام عرض بکنم خدمتون که این دورها ما اینها رو میبینیم جوامع مختلف دارن در حقیقت تجربه میکنن. اشتدت علل موالی فی زمان المهتدی، انقدر سختگیری بر شیعیان شد در زمان مهتدی که به حضرت نامه نوشتن. بعد حضرت فرمودن که بشمارید 5 روز آینده دیگه مهتدی در کار نیستش. و جالب اینجا من خدمتون عرض کنم در اوج تقیه‌ای که حضرت قرار داشتن، که من فکر نمی کنم در دوره ائمه معصومین تقیه به این حد بود، یعنی فشار و مسائل به گونه‌ای بودش که حضرت بسیار باید مراعات میکردن. و جالب فکر میکنم باز در بین معصومین امام حسن عسکری بیشترین معجزه ازشون به ما گزارش شده، یعنی کرامت‌ها و معجزات امام حسن هم خیلی عجیبه
توی همون فضا،
اما به گونه با اطرافیانشون رفتار میکردم. و حالا من بعضی از نکات که حالا یکیش همین بود، یا در زمان معتز یه فردی رئیس دفترش به نام حاجب میگفتن، حاجب یعنی همون رئیس دفتر رو کسی که دستور منشی بوده، دستور دادش معتز به این حاجبش که به یه بهانه‌ای، به بهانه سفری، حضرت رو از سامر را خارج کن، بگو میخواییم بریم کوفه و در راه ازرب قنو اونقه، حضرت رو بکش. خب یه نفر اونجا بود، این مسئله رو شنید، به حضرت منعکس کرد. حضرت فرمودن که اینا توفیق پیدا نمی کنن. بعد از 3 روز حمله کردن، معتز رو کشتن. و تو این جور فضا و جریان ملتهب چه در داخل حکومت، چون میدونید که مادر معتصم ترک زبان بوده،
بله،
و از اون به بعد هر والی رو والیان ترک قرار میدادن. و جالب اینجا صبح اینو قرار میدادن والی، شب عزلش میکردن. یعنی یک بلبشویی در اوضاع سیاسی داخلی، مسائل اجتماعی، انحرافات فکری و همچنین قیام ها و اقداماتی که خودسرانه اتفاق می افتاد، حضرت باید همه اینا رو تدبیر کنن. این اهمیت کاره،
بله.
از یه جایی که کاملا تحت کنترلن و بعد باید مراقب باشن اون وعده آخر از زمان، یعنی حضرت حجت، گزندی براشون ایجاد نشه تا اون ادامه جریان ولایت و وصایت رو بتونن ادامه بدن. در این شرایط حضرت یه سری تدابیر کردن. من بحث امشبم تو این با این مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم، این تدابیری که اتفاقا به درد امروز ما به شدت میخوره که تو این فضاهای فتنه و درگیری‌ها و مسائلی که میبینید دیگه، یوهوی مثلا ما تو همین ما بیش از 1 میلیارد خورده مسلمان در دنیا داریم، 49 کشور توش مسلمان زندگی میکنن و عمدهشون هم تو همین آسیای شرقی، و 22 کشور هم حکومتشون علی ظاهر حکومت اسلامیه، یعنی شعارهای سیاسیشون شعارهای اسلامی. شما نگاه کنید ما هنوز تو این 14-15 روزه که 5000 نفر اصلا بگو از همکیشان ما هم نباشن، بگو مسیحی هم،
بله،
بگو بالاخره انسان
هم هستن،
اینها کشته میشن، ما هنوز نتونستیم آب و غذا و داروی مناسب واسشون بفرستیم. ما که میگم یعنی کشورهای اسلامی از خودشون این جربوزه رو، به قول مرحوم حضرت امام، اینا یه سطل آب بریزن مسلمونا، اسرائیل آب میبره. خب نگاه کنید، میخوام بگم جریان اختناق و فشارها و این ایجاد مسائل و رعب و وحشت و ترس به خاطر دژها و مسائل، حالا حضرت تو این شرایطی که اتفاقات این چنینی داره میفته، باید یه سری نقشه راه درستی ارائه بدم. من چند تا نکته از این نقشه راه ها رو خدمتون عرض میکنم و بعد برای هر کدوم یک مثال هایی رو خدمتتون میزنم. یکی از اقدامات بسیار مهم و بزرگی که حضرت انجام دادن، شبکه نیابت و خدمت شما عرض کنم امنا بود. یعنی دیدن ارتباط با بیرون قطع، از طریق امنای خودشون، از طریق نیابت یعنی شبکه نواب رو ایجاد کردم که این ادامه هم پیدا کرد دیگه، چون بعد از عصر غیبت هم این شبکه نواب ادامه پیدا کرد تا الان، یعنی نواب خاص به نواب عام تبدیل شده و الان ما تو نقشه حرکت و هدایت امام حسن عسکری داریم میریم تا انشالله به ظهور غفور و سرور حضرت حجت برسیم. پس یکی از اتفاقات بزرگ این بود که حضرت تدبیر کردن. حالا جاهایی من از این نکته میخواستم صحبت کنم، میترسم وقت نباشه، شما فرمودین وقت زیاد نیست. نکته دوم این است که میدونید اختناق و فتنه آدم ها رو ناامید میکنه، دل سرد میکنه.
بله.
حضرت بیاناتی دارن که به عرضیش رو خدمتون عرض میکنم، جریان امید آفرینی در جامعه و مرافقین و کسانی که در افق فکری حضرت قرار گرفتن که روح تازهی به ایشون به اونها تزریق میکرد و نگرش های افقمند که حضرت میفرمودن از این دوره دوره گذره، ما از این دوره رد میشیم و همش افق ظهور رو نشون میدادن. این نکته نکته بسیار مهمه. مسئله آماده سازی برای عصر غیبت، حالا اون سازمان وکالت و نیابت سر جای خودش باشه، مشخصات عصر غیبت رو و تلیعه ظهور رو هم ذکر میکردن که حالا در ادامه مباحثی رو عرض میکنم. انتقال آموزه ها از طریق کتابت و نامه و مباحث از این دست. من به یکی دوتا از این مواردی که خدمتتون گفتم میخوام اشاره بکنم که مسائل یه مقداری عنوان حوزه تحلیلی. یه شخصی حالا تو این قضیه بالاخره تبیین و تثبیت نقش و جایگاه امامت هم باید شکل بگیره.
بله.
یعنی افراد باید بفهمن که کار هنوز دست امام معصومه. به همین دلیل نزدیکان باید این قوت قلب و این هدایت باطنی براشون اتفاق بیفته. یه فردیست به نام محمد ابن حسن، حسن ابن میمون، میمون به معنای شخص مبارک مثلا.
بله.
این میگه من دوچار تنگ دستی شدم، خواستم نامه بنویسم به حضرت امام حسن که آه بالاخره شما که نیستید و ما هم اینقدر به همون سخت میگیرن و دوچاره، چون حضرت آدمای خیلی خاصی هم داشتن، مثلا ابراهیم ابن جعفر یکی از آدمای خاص و همراه حضرته که مسائلی رو به عنوان معجزات و کرامات ما از ایشون میبینیم که حضرت لطف کردن و این کرامت رو ایشون محسوس دیدن و برای ما منتقل کردن. حالا این نامه محمد ابن حسن ابن میمون اینه که من خواستم یه نامهی بنویسم، حدیث امام صادق یادم اومد که فرمودن الفقر معنا خیر منا من غنا ما عدونا، شما فقر داشته باشید اما در رکاب ما باشین و در پناه ما باشین بهتر از غنای با عدو ماست، با دشمنان ماست. والقتل معنا خیر من الحیات ما عدونا، اگر با ما حتی کشته بشید
بهتر از زندگی،
بهتر از زندگی با دشمنان.
خب هستش بعد.
این میگه چند روز گذشت، فشار سنگین بود، نتونستم تحمل کنم، دست به نامه شدم، نامه نوشتم. این حدیث با اینکه یادم بود دیگه گفتم باید بنویسم.
یعنی یکم با خودش کلنجار
رفته،
ممانعت کرده، ولی خب
حضرت در جوابش نامه نوشتن که ما نامه های مبسوط و مفصلی هم از امام حسن داریم که خب اینا ثبت و ضبط شده.
پس بیشتر از طریق کتابت بوده ظاهرا.
کتابت بوده، سازمان وکالتی بوده که مرتبط
به اون شبکه نوابی که بر.
حضرت گفتم ان الله عز وجل یمحض اولیاءهم اذا تکافأت ذنوبهم الفقر. بعد فرمودن و هو کما حدثت که نفسک الفقر معنا خیر من الغنا. گفتن بعضی موقع امتحانات و ابتلاعاتی از طریق فقر اتفاق میفته که باید مراقب باشید، گناه ها باعث برخی از این اتفاقات میشه. و بعد فرمودن اون جوری که تو ذهنت اومد، اون حدیثی که تو ذهنت اومد که نگفته بود حدیث تو نامه، ولی حضرت این معجزه و کرامت هم نشون دادن اون حدیث درسته. این نکته مهمه. امام حسن فرمودن نحنو اون تثبیت جایگاه امامت و ولایت در نظر موالیان باید به گونه‌ای باشه که انرژی و قدرت و هیمنه و شکوه داشته باشن با پشتوانه نقشه هدایت رهبری، چون امام معصوم جهان و جامعه داره جلو میره و اینا کارگزار این نقشه هستن. گفت نحنو کهف و من التجا الینا، ما حضرت امام حسن عسکری به محمد ابن حسن ابن میمون میگه ما اون غاری هستیم و پناهگاهی هستیم که باید به ما التجا بشه.
بله.
فکر نکنیم ما الان در عسکرود مثلا الان حضرت حجت پشت پرده غیبت نفرد.
بله.
ما یقین داریم و میدانیم که تمام وقایع و اتفاقات از مرعا و منظرشون داره میگذره. بله. و حضرت نقشه‌ای برای این جریان دارن، یعنی یخربون به ایدی همه، یعنی اینا با دستای خودشون زورمندان و زورگویان و ظالمین خودشون رو در منجلاب فرو میبرن. حضرت فرمودن ما کهفیم، باید به ما التجا بشه. و نورون لمن استضاء بنا، ما نوری هستیم که باید اگر میخوای راه پیدا کنی به واسطه ما پیدا بکنی. و اسمتون لمن اعتصم بنا، ما اون ریسمان هستیم که باید به ما چنگ زده بشه. من احبنا کان معنا فی الثناء ثنام الاعلا و من انحرف عنا مال الى النار. اگر کسی محب و دوستدار ما باشه، این در جایگاه اعلایی قرار میگیره در این عالم و اون عالم، و اگر کسی از مسیر ما منحرف بشه
به سمت آتش متمایل
میشه. اینو تو المناقب ابن شهر آشوب گفتن. باز ابو هاشم جعفریه که جالبه، اینم چند بار بنده خدا رو زندانی کردن به واسطه محبت به حضرت امام حسن عسکری، که من اینجا این معجزه‌اش رو بخونم خدمتتون. ابو هاشم میگه شکایت تو الی ابی محمد زیق الحبس و کتل القید. من نوشتم به امام حسن عسکری که بابا خیلی اینا ما رو دارن اذیت میکنن، هم در تنگنای زندان هستم و من هم منو به قل و زنجیر بستم. حضرت جواب دادن که انت تسل الیوم از ظهر فی منزلک.
عجب.
تو امروز ظهر آزاد میشی و در منزلت نماز ظهر رو میخونی. و میگه همین طور شد. باز میگه من موقعی که اومدم منزل دیدم خب کار کاسبی نداشتیم، زیغ مسائل مالی پیدا کردم. حضرت خجالت کشیدم برای حضرت نامه‌ای دیگه بنویسم. حضرت به غلامشون دستور دادن 100 دینار بدونه که من نامه‌ای بنویسم درخواست کنم. بعد حضرت نوشتن که اذا کانت لک حاجتون فلا تستحیی ولا تحتشه. اگر توی موقعی حاجتی داشتی این خطال به ماهاست.
بله.
ما الان باید به امام زمانمون التجا داشته باشیم، درخواست باید داشته باشیم. هر کسی براش هر مشکلی پیش میاد، چه مشکل فردی چه مشکل اجتماعی. بعد فرمون اطلب ها فانکه ترا ما توحب با انشاءالله، تو اگر از ما بخوای اون نیازت برطرف میشه انشاءالله. این ابا هاشم جعفری موقعی که این نیازها رو ذکر میکنه، معجزات رو داشتم عرض میکردم.
بله.
یه موقعی باز همین ابا هاشم، چون میگم هر که نزدیکتر به امام بود بیشتر بهش سخت میگرفتن.
بله.
خیلی باز مسائل مالی به خانوادش فشار آورده بود، از حضرت همینجوری یه درخواست اجمالی کرد و شرایط حال زندگیش رو گفت. حضرت یک عصای دستشون بود، رو زمین چند تا خط کشیدن، گفتن این شمشو بردار. میگه من شمشو برداشتم، بعد که قیمت کردم 500 دینار بود این شمش، و از حضرت تشکر کردم. بعد حضرت فهمودن که ما باید از شما تشکر بکنیم، یعنی به تعبیری گفتن که حالا تعبیر اینجاست و اعذرنا، حضرت فهمودن ما از شما عذرخواهی میکنیم. این بزرگی و لطف
که میفرمان ما رو معذور بدار، یه همچین معنایی رو دارم منتقل میکنم.
معذور بدار به دلیل این که مثلا این به خاطر ما داری تو فشار میکشی و سختی
اینقدر لطف و کرم دارن حضرت. واقعا هم همینطور هستش جناب استاد. واقعا هر قسمتی از زندگیمون دچار هر مخمسه و مشکلی که میشیم نباید احساس دوری از امام زمان بکنیم. یعنی بارها و بارها پیش آمده که بنده با خودم مرور کردم که اگر الان حضرت در پشت پرده های غیبت نبودند، الان یقینا به پشت درب منزلشون مراجعه میکردیم، مشکلمون رو با حضرت در میون میذاشتیم که آقا جان این مشکل رو داریم، ما رو راهنمایی بفرمایید، تفضل بفرمایید.
حتی اگر ما مشکلمون رو نمیگفتیم.
نمیگفتیم.
حالا جالبه، باز یکی از معجزات اینه، یه شخصی به نام ابوالعباس.
بله.
میگه من خدمت حضرت بودم، حضرت شروع کردن به سخنرانی، من به شدت جوع و آتش بر من غلبه کرد، خیلی شدید تشنه شدم، خجالت کشیدم که از کسی درخواست آب کنم، این نظم جلسه به هم بریزه، حضرت سخنشون قطع بشه، این که شما فرمودین ما پشت در بیایم و درخواست بکنیم، میخوام بگم نه، از مکنونات قلبی ما مطلع هستم. فقط این توجه و التجا، حضرت بلافاصله این تو مخیلش داشت میگذشت که تشنشه، حضرت به یکی از کسانی که اطراف بودن گفتن برای ابو عباس آب بیار.
این چقدر جالبه. پس اصلا نیازیست ما این رو مطرح بکنیم،
ولی توجه رو، توجه به نیاز و توجه به نیازگشا یعنی امام زمان رو ما باید داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد. اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم برگردیم مجدد خدمتتون باشیم. سری به اتاق فرمان میزنیم و تازه نفس برمیگردیم. با شمس هدایت مهمان منازل شما عزیزان هست.
آسمون غرق نوره، وقت جشن و سروره، زمین از قصه خالی، دل ما پر ز شور. ببینید با ستاره ها هر فرشته اون بالا ها، هم نوا با بنفشه ها، عطه مولا میخون. آسمون غرق نوره، وقت جشن و سروره، زمین از غصه خالی، دل ما پر ز شوره. ببینید با ستاره ها، هر فرشته اون بالا ها، هم نوا با بنفشه ها، مدح مولا میخونه. شده روشن همه جهان از نور کبریا، شده چشمان عسکری خورشید سامرا، شده روشن همه جهان از نور کبریا، شده چشمان عسکری خورشید سامرا. نم نم زده تو مدینه بارون، که رسیده امشب مهمون، شده آسمون و چراغون، امشب روشن شب هر وادی، شده دلا گرم شادی، دنیا اومده گل هادی، گل هادی، گل هادی، گل هادی. شده شب مدینه چرا بازم یه غنچه یه زهرایی،
بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، خیلی خوش آمدید مجدداً به شمس هدایت. راه ارتباطی میان ما و شما 3015-15-15 هستش، سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولی عصر، که میتونید سوالات خودتون رو، نظراتتون و پیشنهادهاتون رو، انتقادهای خودتون رو با ما از این طریق در میون بگذارید و مطمئن باشید که ما میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم. من بدون اتلاف وقت مجددا همراه میشم با جناب استاد نهاوندی عزیز و باز هم استفاده میکنم از محضرشون. خب جناب استاد سلام مجدد و میدونم که مطالب زیاده، ما هم هرچقدر در محضر معارف اهل بیت و حضرت عالی باشیم سیر نمیشیم حقیقتا، ولی خب میخوام که در این لحظات انتهایی، در این دقایق انتهایی، اون چیزی که ما بخوایم دیگه نتیجه گیری بکنیم و برداشت بکنیم از این جلسه رو بفرمایید که استفاده بکنیم.
بله، یکی از رسالت‌های بزرگ حضرت امام حسن عسکری عرض کردم زمین سازی برای غیبت،
بله،
و تبیین مسائل عصر ظهور و خدمت شما عرض بکنم آماده کردن یارها با امید در یک افق بسیار بزرگ
و معرفی حضرت
و معرفی حضرت علی ولی عصر. حالا برای این عرض میکنم یه سری اتفاقات تو کمال الدین بله صفحه 408 که ان احمد ابن اسحاق خدمت شما قال سمعت ابا محمد الحسن ابن علی العسکری یقول الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا. خدا رو سپاس من، چون میدونید حضرت به دلیل اینکه علائم وضع حمل برای امام زمان نبود و فرزند دیگری حضرت امام حسن نداشتن
بله.
علی الظاهر خب شما ملتفتید که یاران نگران میشن که بعد از ایشون چه اتفاقی میخواد بیفته، با توجه به اینکه احادیث هم شنیدن که ما 12 امام بیشتر نداریم، این رو میخوان بپرسن. بعضی موقع هم سوال میکردن شما حجت مثلا آخر هستید به امام حسن. حضرت فرمودن من هم میکنم خدایی رو که قبل از اینکه از این دنیا چشم فرو ببندم ارانی الخلف من بعدی اشبه الناس به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلقن و خلقن یحفظه الله تبارک و تعالی فی غیبته، اشاره به عصر غیبت میکنن که خدا او رو حفظ میکنه. ثم یظهره فیملا الارض عدلا و قسطا کما ملء ظلما و جورا. میفرمان که او ظهور پیدا میکنه بعد از یه غیبت طولانی موقعی که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه. خب باز همین سیاق رو ما داریم که اما یه روایت دیگه تو ویژگی های غیبت حضرت ذکر میکنن، اما ان له غیبتون یهارو فی هل جاهلون، این غیبت انقدر طولانی میشه که آدمای جاهل نادان های زمان متحیر میشن و یهل کفی هل مبتلون، اهل باطل در این غیبت هلاک میشن، به هلاکت میفتن. بعد فرمودن و یکذب و فی هل وقاتون، اینه که تعیین وقت میکنن که حضرت کی میاد و کی
ظهور میکنه، تاریخ مشخص میکنه، دروغ
میکن. بعد حضرت فرمودن ثم یخرج فکأنی انظر الی اعلام البیض بله تخفق فوق رأسهی به نجف الکوفه، می فرمان که من گویا می بینم دارن این آینده رو، این افق امید بخش رو گویا می بینم که پرچمهای سفیدی که در نجف کوفه یعنی بالا سر حضرت این پرچمهای سفید به اهتزاز در آمد.
جناب استاد حضرت امام حسن عسکری خیلی امید دادن به اطرافیان، به در واقع محبینشون که اونجا حاضر بودن. من حالا طبق این مطالبی که این احادیثی که امشب حضرت عالی قرائت فرمودید این در واقع برداشت میشه که بیشتر ضمن حالا معرفی حضرت ولی عصر امید میدادند، چون که فضای اختناق بود، به نظر بنده خیلی بیشتر این قضیه رو در واقع روشن میکردن.
نقشه راه رو گفتم بله. حالا تو نقشه راه امام حسن عسکری بله. داریم حرکت میکنیم دیگه تحت اشراف امام زمان، اما از سیستم در حقیقت نجبا و خدمت شما از کنان وکالت و نیابت و اینها داریم استفاده میکنیم در عصر غیبت
بله.
و از طرفی هم خب این مسئله احادیثی که فرمودن مثلا در موضوع ظهور حضرت در عصر خودشون دارن نشون میدن که شرایط و کیفیت حاکمیت و حکمرانی فرق میکنه. یکی از احادیثشون مثلا اینه فاذا قام حضرت موقع که قیام بکنن و نهضت جهانیشون رو به پا قضا بین الناس به علمهی که قضا داوود علیه السلام، میگن اون حکومت داوود چه نوع حکومتی بود؟ همون حکومت جاری میشه، یعنی حضرت موقع که میخوان قضاوت بکنن، میخوان ارزش گذاری بکنن بر اساس علم لدنیشون، دنبال شاهد و بیانه و اینا نمیگردن، یعنی حاکمیت به گونه ایست که دیگران هم میپذیرن چون او رو به عنوان فصل الخطاب همه مسائل قبول کردن. بله فرمودن که لا یسأل البینه، کسی هم از ایشون بیانه نمیخواد، یعنی اینقدر اطمینان قلب حاصل شده بدون چون و چرا. تمام اقوام و ادیان اینجوری هستن، چون میدونید در احادیث دوره ظهور که ظاهراً هیچ بحثی از یهود و اسرائیل و اینام نیست، ما در احادیث آخر زمان نداریم اینها رو، مثلا داریم که حضرت عیسی حلول میکنن و ظهور مجدد میکنن، پشت سر امام زمان نماز میخونن و تمام طایفه مسیحیت می پیوندن. خب اینا نکات بسیار بسیار حساس و مهمی است که از زبان امام حسن عسکری بیان شده و این افق دراز مدت رو برای ما ترسیم کردن و به ما گفتن که با چه شیوه و چه دوره‌ای. همون دوره تقیه هم این در این زمان هم هست به نوعی و با همون شیوه آماده سازی برای عصر غیبت ما باید این سازمان وکالت رو الزاما من همینجا این نکته رو عرض بکنم، جریان مرجعیت و مراجع همون سازمان وکالتن. ما باید این توجه رو داشته باشیم که نوع ارتباط و اتصال ما با جریان دین از این طریقه و باید حفظ بکنیم این مقام جایگاه و منصبی که در حقیقت پیش برندگی داره در حوزه حفظ شؤون و کیان معرفتی و جلوگیری از انحرافات و شبهات و مجامع از این دست. لذا وقت نیست، اگر وقت بود بحثای دیگه‌ای هم در این خصوص داشتیم که خدمتتون میتونستیم.
البته هنوز در خدمتتون هستیم. 4 دقیقه ما
من یه نکته‌ای که دیگه از این مباحثم می‌خواستم عرض بکنم، یکی بحث مسئله شیعیان بود. حضرت توجه خاصی داشتن که هم توش امید بود هم ویژگی ذکر میکردن که این کسانی که میخوان در رکاب امام معصوم چه در عصر غیبت چه در عصر حضور باشن باید این ویژگی ها رو داشته باشن. تو بهارالانوار جلد 75 از این جلد های متوله فرمان و شیعتنا الفئت و ناجیه، شیعیان ما بدون اینا فرقه نجات یافته
هستن.
بل فرقت و زاکیه سارو لنا درعن، اینا سپر ما هستن. خیلی نکته مهمی
واقعا جالبه.
و سونن، اینا محافظ و نگهبان جریان ولایت. و الظلمت البن، اینا یک پارچگی در مقابل ظلم دارن. نگاه کنیم اون خط وحدتی که ما میتونیم امروز دنبال بکنیم تقابل با ظلمه، وگرنه خط فکری و عقیدتی اینا ما رو جمع نمی کنه. تقابل با ظلم الان ما رو میتونه جمع بکنه. و آونن، اینا متحدان ما هستن، کمککاران. و سینفجر لهم ینابی الحیوان بعد لذن نیران لتمام توالویه و تواسین من السنین. خیلی عجیبه که میگه این شیعیان ما که گروه نجات یافته هستن به زودی بعد از تمام شدن دوره فتنه چشمه های زندگی رو براشون باز میکنی و اینها دوره بسیار شکوفایی رو خواهند دید و انشالله در اون حوزه قرار میگیرن. بعد برای تربیت شیعیان دستوراتی دادن که مثلا یکی از خدمت شما عرض بکنم، این دستورات توجه به امتتاع لیله، یعنی حواسمون به سحرها باشه برای خودسازی، برای برقراری اتصال و ارتباط با وجود مقدس حضرت حق و وجود نازنین امام زمان، که اون دوره خیلی مهمی است و زمان بسیار خوبی است که انسان، حضرت امام حسن عسکری فرمودن که سیر شما به سمت خداوند تبارک و تعالی حاصل نمیشه مگر به امتتاع لیل، که انسان در اون دوره و اون سحرها بلند شه و از خداوند تبارک و تعالی بخواد که انشالله ظهور مفور و سرور امام زمان نزدیک بشه و از حضرت بخواد جزو یاورانش قرار بگیره، باشه اون دوره و عصر رو ببینه. و الانم که هست در رکاب امام زمانه و به وظائف خودش عمل بکنه. ما هر کدوم الان یک قدم باید حرکت بکنیم به عنوان کسانی که دایه داران حکومت جهانی حضرت ولی عصر هستیم و در رکابشون هستیم، مثل شمایی که از طریق رسانه ها دارین انتشار معارف میکنی. هر یکی از شیعیان باید تو این جنگ شناختی و جنگ رسانه ای از طرق مختلفی به تبیین و تحلیل و در حقیقت جهاد تبیین رو به نوعی انجام بدن، از خانم و خانواده خودشون گرفته که باید معارف و شناخت امام درش تقویت و تثبیت بشه تا مجامع مختلف، و هممون بدونیم در یک افق بزرگ و بلندی داریم حرکت میکنیم و و انشالله این به سرمنزل مقصودش میرسه، همونطوری که امام حسن عسکری وعده‌شو دادن
انشاءالله. ما خیلی مطالب زیادی از شما یاد گرفتیم جناب استاد امشب و الحق و الانصاف استفاده کردیم، ولی دو تا نکته خیلی اساسی رو این انتهای جلسه‌مون فرمودید که من میخوام تکرارش بکنم با اجازتون که توجه‌ها جلب بشه، درسمون رو بگیریم، اون درس اساسی رو. یکی همین در واقع استفاده از شب زنده‌داری ها و استفاده از سحرها بود که فرمودید اگر میخوایم در واقع قلبمون روشن بشه و اگر میخوایم که برای ظهور دعا بکنیم و مؤثر باشیم این سحرها رو دریابیم. نکته بعدی این که هر کسی هر جای جهان هست، هر تبحری داره ازش استفاده بکنه برای بحث ظهور. به قول مقام معظم رهبری در بحث جهاد تبیین پایه‌کار باشه و انجام بده. اگر شخصی دست به قلم هست، قلم خوبی داره، بنویسد در این زمینه. اونهایی که اهل رسانه هستن، اصحاب رسانه هستن، در این زمینه تلاش بکنن
در تقابل با ظلم.
در تقابل با ظلم
چون نگاه کنه حضرت که میان میخوان ظلم و کنار بزنن.
بله.
ما باید پرده هایی که اینا پشتش قایم شدن و ظلم میکنن رو باید اینا رو پرده ها رو کنار بزنیم و مردم این حقایق و واقعیت ها رو باید بفهمن که الان دارن میفهمن.
بله.
یعنی کسانی که ادعاهای بزرگی رو داشتن که ما حکومت اگر داشته باشیم حکمرانیمون چنین و چنان میکنه، شما رو در مسائل مادی، اینا به حقوق اولیه انسانی یعنی حق حیات بی توجه
میکنه. بله.
اونم نه برای کسانی که تقابل نظامی دارن، برای کودکان، برای زنان. و اینا نشان دهنده این است که این بلوغ رو باید بیابد جهان امروز تا بتونه ظلم رو بشناسه. ما باید هر کاری میکنیم در تقابل با ظلم باشه.
در تقابل با ظلم باشه. خیلی ممنون، متشکرم از لطف شما. خداوند به علم و نفس و کلامتون برکت بده جناب استاد. و ممنون و متشکرم از اینکه بیننده یه ویژه برنامه شمس هدایت بودید تا لحظات پایانی. 3015-1515 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. حتما نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید. خیلی دوستتون داریم. تا دیداری دیگر شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطوم وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.